که مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
سپارم بیش از این من طاقت هجران ندارم که نهی بر سرم پای پری از وفاداری شد تمام که من بستر غمت کردم زاری نام گلی زیبا موت حسن و جوانی عطر آن گل رحمت است و مهربانی ناپسندیده بود دل شکستن رشته آفت و یاری گسستن که کنی پری تر کس تنگری می فکری نظری آخر به چشم جالباره گرچه ناز دل بران دل تازه داره ناز هم بر دل من اندازه داره
اینجا رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
مریضم مریضم مریض محبت مریضم مریضم مریض محبت طبیبا کجایی ز من رفت راحت شبی با کجایی زمان رفتارا مریضم مریضم مریض موها منم همچو شمه که عمرم سرایا منم همچو شمه که عمرم سرایا بابا گو طبیبا نماند از فارسا نماند از فارسا مریضم مریضم مریض محبت مریضم مریضم مریض محبت ابی با کجایی زمان رفتارا ابی با کجایی زمان رفتارا مریضم مریضم مریض محبت بازار خوبا زمان دل را بودم
ساعت 9 با وقت ایران 10 با وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
بنام خدا و سلام به شما شنونده های ارجمند با خبرهای این ساعت رادیو دری من نصیر مجاب در خدمت شما هستم کارشناس مسائل رسانه در افغانستان گفت تجربه نشان داده است محدود کردن آزادی بیان و سانسور کردن رسانه ها به ضرر نظام های حاکم تمام می شود خانم مبینه سائی خیراندیش از دستاندرکاران امور رسانه‌ای استاد دانشگاه و مسئول پیشین دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در شمال افغانستان در گفتگو با خبرنگار ما گفت اجازه ندادن به رسانه ها برای کار شفاف و دقیق باعث بی‌اعتمادی مردم به حکومت می شود و جامعه را از کسب اطلاعات مورد نیازشان محروم می کند. خانم سایی گفت
تجربه نشان داد که به ضرر نظام تمام می شود. ما در حکومت قبلی هم در سال چند سال اخیر این مشکل داشتیم. مال یک خودی بود که ما می توانستیم اینجا صدا بلند کنیم، ما می توانستیم اصلاح کنیم، ما می توانستیم مطابق قانون دسترسی به اطلاعات خواهان اطلاعات شدیم. اما خود سانسور کردن رسانه، خود پامال کردن آزادی بیان و اجازه ندادن کار اطلاعات واسه به شکل شفاف و دقیق معلوم دار است که دو تا بیت مادی رو با مردم میده یکی این که واقعیت چیزی نیست که حکومت میده یا مسئولین حکومتی میده و این خودش یک بیباوری کلان با مردم میال حکومت و مردم به وجود میده و دوم این که رسانه ها و مردم نمیتونن اطلاعات را که واقعی هم باید بگیرن اونا را بدست بیارن و این که خش اطلاعات را بتونن به طور خوبش پیش ببرن نظام ها وقتی خواستای خودشون چی نظام جمهوری بوده چی نظام امارتی بوده اینا وقتی به چشم پوشی از هواهای خودشون کوشش میکنن که به شکل دکتاتورانه یا به شکل دیپلماسی خودشون با رسانه و با مردم در کار اطلاعاتی پیش برن و این طبیعتا اینکه بدرنشان هست
این استاد دانشگاه افغانستان گفت ادامه روند محدودسازی رسانه ها به فاصله گرفتن مردم از رسانه های داخلی منجر می شود. خانم سایی
مردم افغانستان که در تصدیق سال شاید دستاورت های کلان رسانه در افغانستان دیدن و یادان مرگی اعتمادشان رسانه افغانستان بود. اینا میدانن که اطلاع رسانی در افغانستان و چستش اطلاع رسانی آنچنانه که در گذشته نیاز مردم بود و مردم باور اعتماد داشت و اساس تغییر تحول پیش آمده و بعض اصول و پالیسی هایی که امارت اسلامی در افغانستان به وجود آوردن امروز نمیتوانن اطلاعات واقعی و شفاف مربوط مردم افغانستان را در دست بیارن. شما میبینیم که ما بیشتر اطلاعات بنا را شایعه یا واقعیش در صفحات اجتماعی میخوانیم یا بیشتر از این اطلاعات از طریق رسانه بیرون از افغانستان به نشر میرسه. این نشان دهنده از این است که ما نمیتونیم این اطلاعات در رسانه داخلی افغانستان داشته باشیم. پس اگر این روند این شکل ادامه پیدا کنه، یک طرف چالش کلانی خواهد بود که دیگه مردم اعتماد به رسانه داخلی نمیکنند و رابطه مردم با رسانه داخلی در افغانستان فاصله میگیره، مردم نمیتونه که به رسانه اعتماد کنه. پس نه تا 20 سال قبل یا 30 سال قبل مردم دوباره رجوع کردن به گرفتن اطلاعات از طریق رسانه خارجی. بنابراین چرا صفحات اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام اینا باعث شده که مردم یعنی مثلا رسانه را از اینجا بگیرن، حتی بعضی ویدیوها و کلاس هایی که برمیگرده به چگونگی و اهمیت مردم و چگونگی زندگی مردم و اجتماعی زندگی تقاضا میکنه و جامعه جهانی کشورهای دیده تا در قضایای افغانستان حکومت فعلی که ظاهرا جان و رسمیت خود بر مردم و بر جامعه جهانی نشان میده خواهش تقاضای ما این است که لطفا اعتماد را که مردم و ارزش را که مردم در جریان این سال گذشته از آدرس رسانه به دست آورده بودن و رسانه را یک مرجع مهم اطلاع رسانی میدانسته همی ارزش ها را از مردم نگیرن. وقتی مردم به رسانه ها اعتماد نمیکنن به این معناست که به حکومت اعتماد نمیکنن. وقتی مردم اطلاعات رسانه را قبول نمیکنن به احتماس که مردم دیگه در عمو چرخش اطلاع رسانی کنار بشر قرار ندارن. بل این رو خواهش ما خواست ما در خواست مونیسته که بعد از قضا رسانه ها با آزادی بیان و حضور بانوان در رسانه ها موجودیت افراد مسلکی و عدم مداخله در کار رسانه را اینا جدی بگیرن و دوباره اجازه بدن که رسانه ها روند قبلی خود ادامه بپذیرن و جهانیان هم توجه داشته باشه و اینکه کار اطلاع رسانی در افغانستان با توجه به خواست مردم و با توجه به معیارهای بین المللی پیش میره.
خبرها را از رادیو دری پی میگیریم. گروه طالبان در بیانیه ای از کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی خواست پولهای بلوکه شده افغانستان را پرداخت کنند. در بیانیه گروه طالبان آمده است کشورهای ثروتمند جهان و سازمانهای بین المللی از تبدیل موضوعات مالی به افزار فشار سیاسی علیه کابل پرهیز و برای غلبه بر چالشهای موجود در افغانستان صادقانه همکاری کنند. پیش از این برخی کشورها مانند آمریکا و آلمان به همراه نهادهای بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پس از تسلط گروه طالبان بر کابل در 15 اگست و خروج قوای آمریکایی از افغانستان تصمیم گرفتند تا پرداخت میلیاردها دلار از پولهای افغانستان را متوقف کنند. طالبان همچنین در بیانیه خود بدون اشاره به نام هیچ کشوری آورده است خروج آمریکا از افغانستان نباید پیامی برای دیگر کشورها درباره حمله به افغانستان باشد. منجمد شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و قطع کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان این کشور را در آستانه یک بحران انسانی قرار داده است. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در واکنش به وضعیت بحرانی افغانستان و عدم پرداخت حقوق کارکنان بخش درمان این کشور طی ماه‌های گذشته آمادگی خیش را برای پرداخت حقوق آنها اعلام کرد. پیش از این بانک جهانی صدها میلیون دلار را برای پرداخت حقوق کارکنان بخش درمان و پوشش سایر نیازهای پیرامون آن را به دولت افغانستان پرداخت میکرد، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلیل آنکه هنوز هیچ کشوری به طور رسمی دولت جدید افغانستان را به رسمیت نشناخته است این کمک ها را قطع کرد. ترکیه با بروز رسانی مقررات سفر به این کشور محدودیت هایی را برای سفر اتباع افغانستان تعیین کرد. بنابر بخشنامه‌ای که تازگی به دست دفتر خدمات مسافرت جهانگردی و هواپیمایی کشور رسیده است، ترکیه با بروز رسانی مقررات سفر به این کشور اعلام کرد تا اطلاع ثانوی پذیرش مسافران با تابعیت افغانستانی برای انجام سفر به کشور ترکیه امکان پذیر نیست. ترکیه به تازگی در بخش‌هایی از مرز زمینی مشترک با ایران دیوار کشیده است که بنابر اعلام دولت این کشور بخشی از هدف این دیوارکشی مقابله با مهاجرت روزافزون افغانستانی ها از مرز ایران است. سفارت افغانستان در ریاض طی بیانیه اعلام کرد که 114 نفر از اتباع افغان پس از آزادی از زندانهای عربستان به افغانستان انتقال یافتند. سفارت افغانستان در ریاض با انتشار بیانیه اعلام کرد که 114 نفر از اتباع افغانستان پس از آزادی از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های عربستان با یک پرواز به افغانستان منتقل شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده، این افراد به دلایل مختلف از جمله پایان روادید اقامتی، پایان روادید عمره و زیارتی و دیگر موارد توسط دولت عربستان بازداشت شده بودند. بیانیه همچنین می‌افزاید که در روزهای آینده نیز قرار است روند انتقال زندانیان افغان از عربستان ادامه یابد، اما درباره شمار این زندانیان جزئیات ارائه نشده است. گفتنی است که بسیاری از کارگران افغان به دلیل مشکلات مالی برای کار به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی می‌روند و بسیاری از آنها بدون تفهیم اتهام و یا دادگاه عادلانه گرفتار زندان می‌شوند. عربستان در سالهای اخیر نیز تلاش برای نفوذ و شیوع وهابیت را در افغانستان افزایش داده که ایجاد دانشگاه و توزیع کتابهای آموزشی از جمله این تلاش هاست. خبرها را از رادیو دری می شنوید. اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه علیه الجزایر خشم مردم این کشور را برانگیخته است. فعالان شبکه‌های اجتماعی در الجزایر با راه اندازی هشتگ‌های اخراج سفیر فرانسه خواسته مردمی، تحریم فرانسه و تحریم کالاهای فرانسوی، اخراج سفیر فرانسه در الجزایر و تحریم کالاهای فرانسوی را خواستار شدند. فعالان شبکه‌های اجتماعی در الجزایر در واکنش به اظهارات ضد الجزایری اخیر امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز اعلام کردند او از تاریخ اطلاعی ندارد. رئیس جمهوری الجزایر با صدور بیانیه ضمن انتقاد از اظهارات ضد الجزایری اخیر رئیس جمهوری فرانسه آن را دخالت در امور داخلی الجزایر تلقی کرد. ماکرون اخیراً مدعی شد که پیش از استعمار فرانسه ملت الجزایر وجود نداشته است. او همچنین در اظهاراتی مداخله جویانه گفت رئیس جمهوری الجزایر در یک رژیم بی‌نهایت سخت بلا تکلیف مانده است. رسانه‌های تونسی از وقوع سانحه ریلی در این کشور خبر دادند. راه آهن تونس بامداد امروز اعلام کرد دو قطار مسافربری در شهر بن عروس در جنوب پایتخت این کشور به یکدیگر برخورد کردند. بنابر اعلام راه آهن تونس، در نتیجه برخورد دو قطار مسافربری در این کشور کم از کم 33 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتری از این خبر یا دلیل این حادثه هنوز اعلام نشده است. تشکر میکنیم از همراهیتون با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
زندگی موهبتی الهی است. زندگی ایستا و پایان یافتنی است. زندگی زندگی است، آنگونه که هست، چون رودخانه است که همیشه به سوی ناشناخته می رود. از سواحل آشنا به سواحل ناشناخته و ناآشنا روان است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام بر شما. در ادامه دیدار از استان زیبای اصفهان مناسب دیدیم که سفری داشته باشیم به شهر کاشان، یکی از تاریخی ترین شهرهای ایران. لطفاً همسفر ما در برنامه این هفته باشید. کاشان مرکز شهرستان کاشان در استان اصفهان است و در فاصله 200 کیلومتری شهر اصفهان مرکز استان قرار دارد. این شهر بین کوههای کرکس و کویر مرکزی ایران قرار گرفته و آب و هوای گرم و بیابانی دارد. باستانشناسان بر اساس جدیدترین یافته‌های این شهر قدمتش را بیش از 15 هزار سال یعنی به دوران پارین سنگی نسبت می دهند. لذت دیدار از شهری با 7000 سال قدمت شهر نشینی را نباید از دست داد. در شهر کاشان می توان امارات و خانه های قدیمی با معماری زیبا و شگفت‌انگیز بسیاری را مشاهده کرد که به واسطه معماری جالب و منحصر به فرد از شهرت مثال زدنی برخوردار بوده و امروزه با یکی از دوست داشتنی ترین جاذبه های گردشگری این شهر زیبا و تاریخی تبدیل شده است. ما هم دیدار خود را با یکی از زیباترین و دیدنی ترین بناهای تاریخی کاشان، یعنی خانه طباطبایی ها آغاز می کنیم. این خانه مانند دیگر بناهای تاریخی از اصالت معماری و طراحی متناسب با فرهنگ و اقلیم خاص منطقه و تزئینات مجلل و با شکوهی برخوردار است. همین که به درون هشتی این خانه با شکوه پا می گذارید، نسیم خنک و مطبوع صورتتان را نوازش خواهد کرد و شما را به درون خانه خواهد کشاند. از راپله پیش رویتان 20 پله که پایین برید به حیاط زیبا و وسیع خانه می رسید. حیاتی که زیبایی خیره کنندش لحظه شما را به جای خودتان میخکوب می کند. حوض زیبا و بزرگ در حیاط و 6 باغچه 8 ضلعی پر از گلهای زیبا در اطراف آن طراوت حیاط را صدچندان می کنم. مجمع خانه طباطبایی ها مشتمل بر 3 بخش اندرونی، بیرونی و بخش مخصوص خدم است. این عمارت با شکوه با 4700 متر مربع وسعت دارای 40 اتاق، 4 سرداب زیرزمین، 3 بادگیر و 2 رشته قنات است. خانه تاریخی طباطبایی ها با اینکه حدود 175 سال پیش ساخته شده ولی از سامانه تهویه مطبوع غیر ماشینی، طبیعی و بسیار کارآمد بادگیرها بهره جسته. بدین معنی که در درون ساختمان وزش هوای خنک و دلنگیز رفاه و آسایش ساکنان را تامین کرده و کاربرد بهتری نسبت به سامانه های تهویه مطبوع امروزی داشته است. خانه طباطبایی ها به شماره 1504 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. مقصد بعدی ما خانه بروجردی هاست که در نزدیکی خانه طباطبایی ها قرار دارد. خانه بروجردی ها هم از جمله بناهای ارزشمند تاریخی است که در زمان حکومت قاجار ساخته شده و به دلیل آن که صاحبش کالاهایی را برای تجارت از بروجرد به این خانه می آورده به نام خانه بروجردی ها مشهور شده. خانه بروجردی ها در زمینی به مساحت تقریبی 1700 متر مربع ساخته شده و شامل 2 حیاط اندرونی و بیرونی است. این خانه هم متناسب با خصوصیات اقلیمی و شرایط آب و هوایی منطقه کویری کاشان طراحی و ساخته شده. سقف های بسیار زیبا و حیاط بزرگ و بصفا از ویژگی های این خانه قدیمی می باشد. حوض خانه ها، ایوان های بلند، شاهنشین های هفت دری و همه اتاق های امارت طبق تقارن بی‌نظیر ساخته شدند و تمام سطوح دیوارها و ایوان ها با انواع گچبری، مقرنس، نقاشی، گره چینی و تزئینات دیگر پوشیده شده. خانه تاریخی بروجردی ها به شماره 1083 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
خانه بروجردی های کاشان عروس خانه های تاریخی آسیا و معروف به خانه چهار فصل است. دبیرکل یونسکو خانه تاریخی بروجردی ها را که در بخش جنوب شرقی کاشان قرار گرفته به عنوان زیباترین خانه تاریخی قاره کهن آسیا معرفی کرده است. ساخت آن حدود 18 سال طول کشید و بیش از 150 هنرمند و بنا روی آن کار کردند تا در نهایت چون این اثر ارزشمند و ماندگار را بر جای بگذارند. خانه بروجردی های کاشان توسط حاج سید حسن نتنزی در بین سالهای 1292 تا 1310 قمری و در دوره قاجاری ساخته شده است. عشق دلیل اصلی ساخته شدن خانه بروجردی های کاشان بوده است. در دوران قاجار فردی به نام حاج سید حسن نتنزی که تاجر فرش بوده است به سبب رفت و آمد زیاد به بروجرد به حاج حسن بروجردی معروف شده بود. برای پسرش مهدی به خواستگاری دختری می رود که در خانه طباطبایی کاشان ساکن بوده است. خانواده دختر شرط می گذارند که باید خانه‌ای در خور نام آنها برای قبول این ازدواج بنا کند. برای همین حاج حسن بروجردی از معمار بزرگ آن دوران استاد علی مریم کاشانی درخواست طراحی و ساخت چنین بنایی را می کند. در نهایت حاج سید مهدی بروجردی با کمک پدرش حاج سید حسن خانه را برای ازدواجش آماده می کند. نقاشی های ارزنده و گچبری های این خانه زیر نظر سمیع الملک نقاش بزرگ ایران و عموی کمال الملک انجام شده است. این ملک اشرافی و مجلل از نظر خصوصیات محلی و عناصر معماری و تزئینات داخلی از اهمیتی فوق‌العاده در کاشان برخوردار است. این بنا در اواخر دوره پهلوی به علت بی‌توجهی ساکنان آن رو به فرسودگی رفت، اما پس از ثبت با شماره 1083 در فهرست آثار تاریخی بازسازی شده است. خانه بروجردی ها حدود 1700 متر مربع مساحت دارد و شامل دو قسمت بیرونی و اندرونی، دو ورودی اصلی و فرعی، هشتی، راهرو، حیات تابستان نشین و زمستان نشین، آشپزخانه، حیات های سرپوشیده در اطراف و زیرزمینی وسیع است. خانه تاریخی بروجردی های کاشان از نظر محبوبیت جاذبه توریستی به عنوان انتخاب برتر یونسکو در سالهای 2015 و 2016 اعلام شده است.
اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم و در برنامه این هفته سری زدیم به شهر کاشان در استان اصفهان و شما را با دیدنی های این شهر آشنا می کنیم. در ادامه گشت و گذار در کاشان فرصت را غنیمت شمرده و به دیدار خانه آمیری ها میریم. سرای آمیری ها هم از خانه های معروف تاریخی کاشان و یادگار دوره زندیه و قاجار است. خانه‌ای به مساحت 12000 متر مربع و 9000 متر زیر بنا، شامل بنایی به سبک دوره قاجار با حیاتی وسیع که در وسط آن حوضی بسیار زیبا قرار دارد و درختان سر به فلک کشیده اطراف این خانه را محاصره کردند. اتاق‌های متعدد این بنا با گچبری‌ها و آینه‌کاری‌های فوق‌العاده زیبا چشم هر بیننده‌ای را مسحور زیبایی خود می‌کند. حضور در این خانه معماری بی‌نظیر آن همراه با هنرهای تزئینی به کار رفته در جای جای خانه واقعاً انسان را به تحسین وامی دارد. سازمان میراث فرهنگی ایران از سال 1377 این خانه را خریداری و شروع به مرمت آن کرد و اکنون به عنوان یکی از 20 هتل برتر خاورمیانه پذیرای مهمانان داخلی و خارجی میباشد و بزرگترین خانه هتل سنتی ایران است. امیدواریم که لذت دیدار از خانه های تاریخی کاشان را با اقامت در این هتل تجربه کنید. در نزدیکی ما خانه های تاریخی دیگه هم وجود داره که فرصت دیدار همه را نداریم. لذا با پیاده روی کوتاهی از خانه های تاریخی به مسجد آقا بزرگ کاشان می رسیم که از باشکوه ترین بناهای اسلامی است. این مسجد در واقع مجموع مسجد و مدرسه بزرگ و منصوب به ملا مهدی نراقی است که یکی از مراجع تقلید شیعه در گذشته بوده و به آقا بزرگ شهرت داشته. ای بنا هم برای عموم کاربرد داره و هم توسط طلاب مورد استفاده قرار میگیره. سنگ بنای این مسجد توسط مردی نیکوکار به نام حاج محمد تقی خانبان و پسرش در قرن 13 قمری گذاشته شد و زمان ساخت آن مصادف با دوران پادشاهی محمد شاه قاجار بود. آنچین مسجد را تماشای جلوه میته، تزئینات و عناصر نفیس به کار رفته در آن است که هر چشمی را به خود خیره میکنه. از مقرنس‌کاری سردر مسجد گرفته تا گچبری‌های ظریف و کاشی‌کاری چشم نواز، همه و همه باعث شدند تا این مسجد مورد توجه قرار بگیره و میزبان گردشگران باشه. مسجد آقا بزرگ تنها مسجد پنج طبقه دنیای اسلام هم هست و همین موضوع اهمیت آن را چندین برابر می‌کنه. عزیزان همراه، مناسب است بدانید حمام‌های قدیمی یکی از پنج عنصر اصلی شهر یعنی مسجد، بازار، خانه، حمام و آبنبار به شمار می‌آیند. لذا با حضور در بافت تاریخی شهر کاشان بهتر است دیداری هم از حمام تاریخی سلطان امیر احمد داشته باشیم. این حمام با بیش از 1100 متر مربع وسعت یکی از حمام‌های منحصر به فرد ایران است و تزئین و معماری چشم نوازی دارد. قدمت حمام تاریخی سلطان امیر احمد را از شواهد و آثار مکشوفه و دوران سلجوقیان نسبت می‌دهند. اما بنای فعلی سربینه آن بازمانده دوران قاجار می‌باشد. معماری جالب توجه، کاشی‌های طلایی و آبی، سقف‌های طاقی، نقاشی‌های دیواری و شیشه‌های رنگی و همینطور گچبری‌های ماهرانه حمام بسیار جذاب و دیدنی است. به غیر از زیبایی‌هایی که در طراحی این حمام به کار رفته، بام آن هم جذاب و تماشایی است و یکی از نمونه‌های منحصر به فرد از بام‌های گنبدی ایران است. بر روی بام چندین گنبد دیده میشه که با شیشه های عدسی محدب پوشیده شدند تا نور به داخل برسد و از طرفی امکان دیدن فضای داخلی هم وجود نداشته باشد. مناسب است بدانید حمام در قدیم فقط محل استحمام نبوده، بلکه مکانی برای گذراندن اوقات فراغت، گفتگو و تبادل نظر، رفع خستگی و حتی عبادت، گرد آمدن دوستان و حل و فصل مسائل زندگی بوده. در واقع وسعت زیاد سربینه حمام سلطان امیر احمد خود گواه این موضوع می باشد. حمام سلطان احمد با شماره 1351 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و امروزه تبدیل به موزیم شده است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته اینجا ایران است رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید و همسفر ما شدید در سفر به شهر کاشان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغانانه. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید بجای این که تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کار نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که از زمان حاکمیت طالبان حدود 70% از رسانه‌های این کشور از فعالیت باز ماندند. برخی کمبود منابع مالی و برخی تهدید و ترس از طالبان را دلیل توقف فعالیت رسانه‌ها در افغانستان می‌دانند. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظرات سخنگوی طالبان و اهالی رسانه در افغانستان مورد بررسی قرار خواهیم داد. رئیس بخش رسانه اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه هفته جاری در یک نشست خبری در کابل گفت که از زمان حاکمیت طالبان حدود 70% از رسانه‌های این کشور از فعالیت باز ماندند. این ارقام بر اساس یک نظرسنجی آنلاین با حضور تقریباً 1500 خبرنگار در 28 ولایت انجام شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که 67% از روزنامه‌نگاران به دلیل تحولات اخیر شغل خود را از دست دادند و تنها 33% آن هم در شرایط سخت مشغول به کار هستند. و گفته این نهاد، عدم حمایت اقتصادی و مالی دلیل اصلی بسته شدن رسانه‌های کشور است. مسرور لطفی گفت رسانه‌هایی که هنوز فعالیت می‌کنند با چالش جدی روبرو هستند، برخی در معرض خطر و برخی هم حمایت مالی نمی‌شوند. لطفی افزود که 40% از خبرنگاران نگران امنیتشان هستند و بقیه به خاطر از دست دادن شغل و مشکلات اقتصادی نگران هستند. در همین حال و بر اساس یک خبر دیگر، بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، فعالیت 153 رسانه به علت محدودیت‌های ایجاد شده و مشکلات اقتصادی و مالی در افغانستان متوقف شده است. با سقوط دولت محمد اشرف غنی در یک ماه گذشته و کنترل طالبان بر افغانستان، بسیاری از بخش‌های اقتصادی و رسانه‌ای این کشور که با کمک‌های خارجی به فعالیت خود ادامه می‌دادند، با تنگناهای مالی مواجه شدند. دولت حامد کرزی و محمد اشرف غنی یکی از دستاوردهای مهم خود در 20 سال گذشته را تعدد رسانه‌های آزاد و گسترش آزادی بیان اعلام می‌کردند. در همین حال حجت الله مجددی معاون انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید که اگر نهادهای حامی رسانه‌ها توجه جدی خود را برای جلب کمک به رسانه‌های افغانستان نکنند، شاهد توقف فعالیت تمام رسانه‌ها خواهیم بود. برخی تهدید و ترس از طالبان را در کنار کمبود امکانات مهمترین علت توقف رسانه‌ها در افغانستان می‌دانند. از سید عیسی حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان، پرسیدیم که چه عواملی را در توقف رسانه‌ها در افغانستان دخیل می‌داند.
رسانه‌هایی که متوقف شده بیشتر به دلیل مسائل مالی است که تأمین نشدند و مجبور به توقف برنامه‌ها شدند، و برخی از رسانه‌ها هم مربوط جناح‌ها و احزاب سیاسی بودند که در زمان حکومت غنی فعال بودند و در عین حال مواضع جدی علیه طالبان داشتن و قطعا وقت احزاب و سازمان های حامی اینها فرو پاشیدن و مسئولین و اعضای این سازمان ها افغانستان را ترک کردن، خود طبعا رسانه های مرتبط با اینها هم مواجه با سقوط و فروپاشی شدن و برخی از رسانه ها هم اگرچه عامل خاصی برای توقف اینها ندارن اما احتمالا مواجه با خودسانسوری شدن و توهم ترس دارن که مبادا حضور اینها و تداوم فعالیتشان در افغانستان مواجه با مخالفت یا برخورد طالبان شود. به این سه دلیل بیشتر رسانه ها به هر حال فعالیتشان متوقف شده و من فکر بکنم عامل دیگه تأثیرگذار در توقف فعالیت رسانه ها نداره. اگر رسانه هایی که در گذشته کارشان کاملا غیر اسلامی و مبتنی بر فرهنگ غرب بود در شرایط فعلی باز هم اصرار بر همون روند بکنه، قطعا مجازی به ادامه فعالیت نیست و طالبان هم به رسانه ها اعلام کرده که مطالب غیر اسلامی و مبتذل و غیر اخلاقی از رسانه ها پخش نشه و خب طبیعتا این رسانه ها نمیتونن ادامه کار بتن و ادامه فعالیت بتن، اما رسانه هایی که اصول اسلامی را رعایت بکنن و خانم های به حجاب یا بد حجاب در رسانه ها حضور نداشته باشن قطعا این رسانه ها میتونن فعالیت بکنن، چنانچه خبرگزاری صدای افغان آوا هم که یکی از خبرگزاری های مطرح و معروف و فعال در داخل افغانستان هست از 20 سال قبل هم فعال بوده، حالا هم در ولایاتی که دفاتر داره نیروی فعال داره حضور داره و تا هنوز مواجه و هیچ گونه ممانعت و برخورد نامناسبی از طرف طالبان نشده.
برخی از کارشناسان و اصحاب رسانه در افغانستان بر این باورند که علت توقف رسانه ها در این کشور عدم آزادی بیان و ترس از وضعیت موجود است. اما محمد نعیم، سخنگوی گروه طالبان در گفتگو با یکی از رسانه های داخلی این کشور، چنین موضوعی را تکذیب کرد و گفت
این موضوع که رسانه ها کم شده خود یک تحولی بسیار بزرگی آمد. شما میبینید که در جریان هستین، شاید شما کسایی که برادرهایی که در رسانه ها کار میکنن آنها دیگران کار بهتر بدانن. وقتی اینجا امریکایی آمدن با آنها تقریبا 48 یا 50 کشور دیگری که بودن به اساس بعضی آمارها و احصائیاتی که نشر شده آنها در اینجا 1.5 میلیون سرمایه‌گذاری را برای مطبوعات کرده بودن. برای چی؟ یکی با آنها با افغانستان محبت داشتن، با ملت افغانستان محبت داشتن یا افراد خود داشتن. به هر صورت وقتی ای امریکا رفتن با آنها طبیعی است که آنها برشان پیسه بدادن و را تنویر میکردن و آنها رفتن ببینن که چی جزایی را در تخریبایی را در ماجنوایی نکردن، در دیگر جایی نکردن. وقتی آنها رفتن خود امرای خود و دیگران را بردن. الان یک و نیم لک تقریبا 1.3 میلیون نفر که بودن کیا بودن؟ همین مردم بودن که دمیجا با بعضشان در بخشای مختلف در رسانه ها، بعضشان در وزارت دفاع، دیگر وزارت داخله، در هر بخش اشخاص خود داشتن که تربیت کرده بودن. وقتی رفتن آنها هم برایشان یک جا رفتن. دیگه این مشکل با ما چه تعلق داره؟ 1.5 میلیون مثلا یا 50 یا کم و زیاد قدر رسانه ها بند شده. اگر ما کدام که بند کرده باشیم بگویم که ما بند کردیم، با کسی اخطار دادیم یا کسی تهدید کردیم یا کسی گفتیم که شما می تلویزیون تان بند کنین یا همی روزنامه بند شوه یا رادیو بند شوه. ما نکردیم، ما برشان فرصت گذاشتیم. حالی که آنها خودشان امکانات ندارن، مشکلات مادی دارن که وی با ای اساس که سابق هم از خارج تنمیل می شدن آنها ای را بنیانگذاری کرده بودن، سر از 1.5 میلیون یا 1.5 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بودن. حالا آنها که رفتن برایشان یا مکف به این دهیم مشکل ما چی است؟ ما باز هم با مو اساس که در انتقاد کردن در دین مبارک اسلام یکی از اصول اسلام است که باید امر بالمعروف و هم یک نهی عن المنکر. امی رسانه ها خودش یک قسم یک نوعی از امر بالمعروف و نهی عن المنکر شمرده میشه. که واقعیت ها را برملا بسازد، کسی کار غلط میکنه باید با مردم نشان داده شوه، از او خودش جلوگیری بکنه، از او امتناع ورزه، این چیزایی هست، این مکنه مشکلی نیست. ما خودمون باید التزام داریم، وقتی انتقاد یک جامعه نباشه انتقاد سالم البته، من پیشتر رو مرد باشتم که باید بی‌طرفی در نظر گرفته شوه و در این رابطه کار شوه، با آزاد هستم، من پیشتر رو باشتم، شما گفتن که خیر با اون بیایی ممنون اختیره که ببینید شما در کدام کشور جهان برای ما نشان داده میتونید که یک کس برای یک خبرنگار به مرکز نظامی یک کشور یک نظام داخل میشه، در اونجا او باز از افراد از اون پستا یا مرکز نظامی مثلا معلومات میگیره که شما دیگه چند نفر هستین، میگه ما 20 نفر هستیم مثلا، پیروی میکنین نگه پیروی نمیکنین، یعنی معلوماتی که معلومات استخباراتی از اونجا میگیره، با این هم اجازه است آزادی بیان چطور میباشه. یک دیگه که مشکلات نباشه، این مشکلاتی که پیشتر من عرض داشتم باید تکرار بکنم، چون این بعضی سوالا متاسف کنه بعضی موضوعات یک قسم یرام میشه که از پشت سرش یک چیز دیگه به نظر میرسه. در کدام کشور جهان مشکلی نیست؟ شما ببینید در می امریکا، در می فرانسه، در می جای دیگه مسئولین دولت میایه، حکومت معلومات کافی را نمیتن، میگه ما از این خطر نمیخواید معلومات بده، یه حقشان است. وقتی ما میگیم که آزادی بیان صرف برای خبرنگارا نیست، حالا چطور میشه ما از کارهایی را که مردگه کشورها او را در 50 سال کرده با انجام داده، در 30 سال انجام داده، در 20 سال انجام داده، از ما دیگه بخواسته میشه؟ این کدام عقل است؟ کدام منطق است؟
صحبت‌های محمد نعیم سخنگوی گروه طالبان را شنیدیم. از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی افغان پرسیدم که تحلیل او از شرایط به وجود آمده و علت توقف رسانه‌ها در افغانستان چیست؟
اولاً که اصل کار رسانه‌ای در حوزه احترام به حدود حقوقی آزادی بیان ممکنه. در کار رسانه‌ها صرف اعلانات تجارتی نیست، بحث‌ها هست، افسرها هست، نظریه های مختلف هست، انعکاس حوادث روزمره و خیره هست و حتی به بحث های علمی و متضاد. رضا وقتی که برای رسانه ها چنین اصل احترام نشه و تمکین نشه از جانب ادارات حاکم و رسانه کار رسانه ای در نبود یک آزادی بیان نسبی، قطعا ممکن نیست که بتانه کار خود انجام بده. بحث دیگر بحث امورات بازار برای رسانه ها هست. در شرایطی که مردم به هیچ عنوان نماندند، آنانی که رسانه میخواندند، آنانی که به رسانه ها مراجعه میکردند، تحقیق میکردند، کارهای تحلیلی رسانه‌ای انجام میدادند وجود نداره، بدون شک رسانه برای کار خود هیچ گونه نه جاذبه های اجتماعی داره، نه هم فرصت به نام آزادی بیان که مطالب انعکاس بده. وقتی که باز رسانه ها نتونن به مشتری عرضه بشه اسناد و در بدل از او پول و ممو سهم و شرکت از اونا بگیرن، بدون شک نظر مادی هم نمیتونه رسانه ها کار خود ادامه بدن. تمام شرایط برای یک کار رسانه ای متوقع و کافی قطعا وجود نداره. به همین دلیل رسانه ها کار خود تعطیل کردن و باید گفت که تا شرایط آزاد برای گفتگو و بحث آزادی بیان تمکین نشه، بدون شک کار رسانه هم همزمان بود بر مستوای همین محدودیت ها محدوده. لذا رسانه های افغانستان دوسته دلیل عمده داره که کارشان متوقف شده و روزهای آینده هم نه تنها که باقی مانده رسانه ها متوقف خواهد شد، آن هم اگر ممکن باشه صرف رسانه های دولتی به پخش و نشر بپردازن، بدون شک کتابخانه ها نیز تعطیل خواهد شد، کتاب فروشی ها هم بسته خواهد شد، به دلیلی که افراد کتابخان هم در سطح جامعه کم شده و جاذبه کتابخانی هم از بین رفته، به دلیل از اینکه دانشگاه ها بسته است، به دلیل کارهای تحقیقی و کارهای میدانی و غیره هم حال متوقف شده، به ذات کتابخانه هم به طبع رسانه ها روزهای آینده وضعیت بهتر از امروز نخواهند داشت. به این خاطر بسیار متاسف هستم، در این ارتباط باید بسترها و زمینه برای کار رسانی کاملا فراهم بشه از طرف امارت اسلامی تا ای که بتونن کار خود را به گونه ای به هر صد آغاز بکنن تا مردم آنچه که در جامعه اتفاق میفته مربوط به تحولات روزمره ای، تحلیل ها، گزارش ها، مصاحبه و غیره هم تنها از طریق رسانه های تصویری نه بلکه از طریق رسانه های چاپی هم ببینن.
بحث بحث دیگر در عرصه رسانه محدودیت بر اهالی رسانه است. فعالان حقوق بشر طالبان را به وضع محدودیت‌های گسترده بر آزادی مطبوعات و آزادی بیان متهم می‌کنند و می‌گویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً قواعدی را وضع کرده است که در عمل مانع هر گونه گزارش انتقادی درباره طالبان می‌شود. اما محمد نعیم سخنگوی طالبان ضمن تکذیب این خبرها هر نوع محدودیت بر خبرنگاران و رسانه‌ها را بی اساس خواند و گفت:
ما نمیدانم مشکل در کجا است. تا جایی را که ما خودم شخصا با رسانه ها در جریان هستم، اگر رسانه های داخلی است، اگر رسانه های خارجی است و همچنان در داخل هم تا میبینیم، حتی کسایی که به شکل انفرادی یا شخصی بعضی یوتیوب چینل ها داره، اونها هم در کار هستن، کار میکنن و میرن از مختلف از مناطق مختلف کشور، از ولایات پروگرام ها و جور میکنه، برنامه ها را تیار میکنه و را به پخش میرسانه. دیگه مطلب یعنی رسانه ها کارهای خود را به شکل آزاد هر جا انجام میده. حتی اگر شما دیده باشین که من فکر کنم در هیچ کنج و کنار جهان شایدی نباشه که خبرنگارا میره به مراکز امنیتی، پوسته ها و حوزه های امنیتی در داخل آنجا میره و رکاسی میکنن، تصویر میگیرن. در اینجا من نمیدانم هدف چی است. مطلبی است که معلومات در دسترس مردم و خبرنگارا و رسانه ها قرار بگیره، این هدف است، یا ای که رسانه ها از خودش یک قانون حکومت جداگانه داره میخواهد که برای هر وزارت یا برای هر جا یک سخنگویی تعیین شوه یا چی شوه. فعلا سخنگویان مرسومی افغانستان در اینجا هم جریان داره و در کابل هم هستند. آنها ممکن میبینیم روزمره تقریبا با رسانه ها در تماس هستند، با پاسخ به سوالات رسانه ها جواب میگویند.
پیشتر صحبت‌های سخنگوی طالبان را شنیدیم که تأکید داشت علت توقف رسانه‌ها در افغانستان کمبود منابع مالی بوده است که این منابع قبلاً توسط خارجی‌ها تأمین می‌شده و طالبان هیچ گونه محدودیتی بر رسانه‌ها و اهالی رسانه وضع نکردند. در ادامه از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که تا چه میزان می‌توان کمبود منابع را علت اصلی توقف بسیاری از رسانه‌ها برشمرد؟
اولا بخش از کمک های کشورهای خارجی در عرصه کار رسانی به افغانستان واقعا وجود داشت. وایل رسانه ها صرفا از طریق فروش روزنامه نمیتونستن این همه کادر فنی، عمله ها و پرسنل خدماتی خود را معاش بدن یا ای کنار تمویل بکنن. حتما مورد حمایت جهت ها و جریان های مختلف قرار داشتن، از جمله تعداد از سفارتخانه ها، نهادهای بین ملی به افغانستان وقتی که آمدند بدون شک زیاد از رسانه ها مورد حمایت قرار می دادند. این یک گپ کاملا واضح است. اگر چنین ادعای وجود داشته باشه قطعا دقیق است. اما بحث این است که با آنکه اگر این کمک ها بدون هر گونه چشم داشته از جانب منابع خارجی و یا منابع حتی داخلی اگر توانمندی داشته باشند همی حال مورد حمایت سپرد قرار بگیره، رسانه ها نمی تانند با استفاده از جوی که در گذشته برایشان میسر بود بتانند امروز کار رسانه‌ای انجام بدن. بدون شک جاذبه های کار رسانه‌ای در افغانستان طی دو ماه اخیر کاملا ضعیف شده یا حتی باید گفت متوقف است. وقتی خواننده‌ای برای رسانه وجود نداشته باشه، حتی اگر بیننده آنچه که از طریق رسانه های تصویری یا رسانه های شنیداری میشنوند اما گپ دلشان نباشه، علم واقعیت های انعکاس یافته در درون جامعه برایش نباشه، صدای از او، شکایت از او به جایی نرسانه، تا مردم نمیشنوند. وقتی مردم نشنید با آن که مورد حمایت هم قرار بگیره، طبیعی خواهد بود کار رسانه ای ضعیف و حتی متوقف خواهد شد که چنانچه گردیده. ما به صورت رسمی آنچه که از طریق سخنگویان امارت اسلامی انعکاس یافته است که ما محدودیت برای کار رسانه ها وضع نکرده ایم، اما چیزهایی هم باز از طریق رسانه ها شنیده میشه که چارچوب کار رسانه ای از جانب آنها همه حال ترسیم شده. این چارچوب شامل عزیز که به افراد چگونه احترام گذاشته شود، با در ضمن محدوده کار رسانه ای نباید به حوزه سیاسی و کارهای شدید و عمیق امروز در کار سیاست در افغانستان به صورت پوشیده و پنهان بین هم دیگر تبادله می شود طریق شبکه و کانال های دیگر انعکاس میبوده رسمی انعکاس پیدا کنه. اینا همه یه سبب شده که کار رسانه‌ای متوقف باشه. بله، چون این چیزهایی که شما گفتیم ما هم از طریق رسانه ها شنیدیم، ولی به صورت رسمی تحقیقی چون این چیزهای به هر صورت شنیده نشده، اما رسانه ها یک پس دیگر دروازهاشان بسته و قفل میشن و این قفل شدن بسته شدن صدای مردم افغانستان، از صدای نهادها جامعه مدنی، صدای بسیار امو کارها و این توصیه های فکری و سیاسی در درون یک جامعه میتونه باشه.
پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که با توجه به شرایط به وجود آمده، رسانه ها در آینده در افغانستان چه وضعیت پیدا خواهند کرد و طالبان با رسانه ها چه برخوردی خواهند داشت؟ این پرسش را با سید عیسی حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
بستگی و عزم نیروهای فکری، فرهنگی و رسانه‌ای داره. اگر اینها در افغانستان حضور داشته باشند، با هم هماهنگ و سازمان یافته، طبعا بر فرض هم اگر فضای نامناسبی باشد، فضا تغییر خواهد کرد و طالبان هم به هر حال وقتی ببینند حرکت رسانه‌ای به نفع تمامیت ارضی افغانستان است، به نفع مصالح ملی افغانستان است، به نفع تأمین امنیت و صلح و ثبات در افغانستان است، قطعا استقبال خواهند کرد و در برابر یک چنین روند کار رسانه‌ای استادگی نخواهند کرد. و اصولا اگر عواملی هم وجود داشته باشد در افغانستان که باعث ایجاد مانع در مسیر روند روبروشت کار رسانه شود، این موانع از مسیر برداشته خواهد شد و سیر حرکت رسانه‌ای در افغانستان تسهیل می شود و با فعالیت روبروشت مواجه خواهد شد.
آیه حسینی مزاری، شما خیلی خوب میدونید که یکی از مسئولیت‌های رسانه‌ها در هر جامعه نقد آگاهانه و منصفانه حاکمیت هست. چقدر امیدوارید که طالبان در حاکمیت خودشان به رسانه‌ها اجازه بدن که اینا رو نقد بکنن؟
من از گذشته هم گفتم که طالبان حتی اگر علاقه و پذیرش یک سری واقعیت‌ها نداشته باشند، اما در بحث رسانه ها با توجه به فضای داخلی و با توجه به فضای منطقه و بین الملل مطمئنن خود تطابق خواهند داد با شرایط فعلی و در برابر فعالیت رسانه هایی که واقعا منصفانه حرکت بکنند تعظیم خواهند کرد و استقبال خواهند کرد. چنانچه که کار رسانه ما فعلا در افغانستان نسبت به حرکت طالبان نقد هم داره، انتقاد هم داره و در عین حال خوبی هایی که در روند کار طالبان هست مورد توجه خبرگزار صدای افغان آبا هست و منعکس میشه و طبعا تا هنوز نه تنها مورد برخورد بدی قرار نگرفته، بلکه از طرف طالبان استقبال شده و تا هنوز با دفاتر ما و خبرنگاران ما همکاری خوبی صورت گرفته.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari و در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است.
این کیستی؟ این یوسف استانی است.
امروز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدر، از قحط رستیم ای پدر، امسال ارزانیستیم. مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق قربان تو هم، این عید قربانیستیم. کیست کیست جان من، این کیست کیست جان من، کیست کیست جان من، این کیست کیست جان من. من کیسه ها می دوختم، در حرص زر می سوختم، تک گدا روی کنم چون گنج دیدم در کمین. بسم الله ای روح البقا، بسم الله ای شیرین لقا، بسم الله ای شمس و زها، بسم الله ای عین الیقین. کیست کیست جان من، این کیست کیست جان من، کیست کیست جان من.